راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه طلای داران اقوام. خوش آمدید به این برنامه و امیدوارم که فرصت داشته باشید در کنار من و مهمان برنامه باشین تا بریم به گذشته پر از افتخار استان پهناور فارسمون و ولایت فارسمون، یا بذارید بگم جنوب کشور عزیزمون ایران، و بگوییم از مبارزات مردم عزیزمون در مقابل استعمار پیر انگلیس، از تجار، از علما، فضلا و اندیشمندان این سرزمینمون بگیم، و از شما دعوت میکنم در کنار ما باشید. مهمان برنامه و کارشناس عزیز برنامه‌مون آقای دکتر صدامد نصابه هستن. بهشون سلام میگم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه طلای داران اقوام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدیقین به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، سلام صلوات میفرستم به محضر مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان مجاهد و طاهرین اون حضرت، و سلام درود میفرستم به پیشگاه مقدس همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نصابه، و من یه پیش درآمدی خدمت دوستان عزیزم عرض بکنم که ما در برنامه قبل یه مقایسه داشتیم بین گذشته و حال. ببینیم در این قسمت از سرزمین عزیزمون در ولایت فارس در جنوب کشورمون ما چی داشتیم، چه قابلیتهایی داشتیم و چیا رو از دست دادیم. همین مقایسه بین داشته ها و نداشته ها انگیزه شد برای بسیاری از علما، برای فضلا، برای تجار، برای بسیاری از حتی خوانین که دست به مقاومت بزنند برای رفتن و رسیدن به آنچه که از دست داده بودند، دوباره به دست بیارن اون چیزایی رو که از اونها گرفته شده بود. و اولین جرقه های مبارزه و مقاومت با استعمار از این مقایسه حال گذشته به وجود اومد. در جلسه قبل و در برنامه قبل شما پاره‌ای در مورد آنچه که داشتیم و آنچه که از ما گرفتن صحبت کردید. ادامه بحث هفته گذشته رو با حضرت عالی در پی میگیریم.
خب ما در ادامه برنامه طلای داران اقوام رسیدیم به اینجا که ارکان اربعه نهضت مقاومت اسلامی در جنوب ایران نگاه کردن ببینن که چه چیزهایی داشتیم و چه چیزهایی از دست دادیم، و تلاش کردن برای حفظ اونچه که باقی مانده بود از تراث ارزشمند ایران اسلامی و احیای اونچه که از دست رفته بود. حالا بله. این وسط بعضی از دوستان فرمودن که یه مقداری مقدمه طولانی شده و ما نرسیدیم هنوز به شخصیت ها و ماجراهاشون. اجازه میخوام که تو این جلسه بپردازم به این قضیه. درسته. و پاسخی به این موضوع که چرا ما داریم این مقدمه رو بست و گسترش میدیم. البته ما حدود 57 قسمت رو یا حدود 60 قسمت رو انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز در این یک سال خواهیم بود، اما حدود یک پنجم یا یک ششمش رو از این برنامه ها میخوام اختصاص بدیم به ذکر مقدمات. بله، چون این مقدمات هم اهمیتش از اصل، از متن و از بطن برنامه کمتر نیست. درست. اهمیت و عمق و وسعت اون چیزایی رو که از دست داده بودیم و داشتیم از دست میدادیم ندونیم، وقت نمیتونیم برآورد کنیم که این بزرگواران، این ارکان اربعه، بله، چه کار بزرگی رو برای احیاء تراث از دست رفته و حفظ تراث باقی مانده انجام دادن. درست. خیلی مهم هست. و دومین دلیل اینه که مکررن از همون زمان تا الان به این شخصیت‌ها حمله میشه. معمولا دشمن راهکارش اینجوریه که اول سعی میکنه که رهبران نهضت‌ها رو ترور شخصیت بکنه و اینها رو از اعتبار بندازه، از چشم مردم بندازه، و بعد دست بزنه به حتی حصر فیزیکی اونها. بله. که در همین نهضت هم بسیاری از بزرگواران و فرماندهان از علما و خوانین و تجار و مردمان بلاد دوچار همین ماجرا شدن. یعنی اول جریانی که اینها پشتش ایستاده بودن برای مقاومت در برابر دشمن، اون جریان تخریب شد و بعد که یه مقداری از اعتبار افتاد نزد افکار عمومی،
بله،
مورد حمله واقع شدن. اشخاص بزرگی مثل شهید آیت الله شیخ زکریا دارابی انصاری نوایگانی، ایشون مثلا چنان تخریب شخصیت شد که بعدن به خودشون اجازه دادن که ایشون رو ترور هم بکنن و به شهادت برسونن.
بله.
یا بزرگواران دیگری مثل شهید شیخ حسین خان چاکوتایی، شهید زائر خضر خان اهرمی، شهید محمد خان غزنفر السلطنه برازجانی، اینها رو به شهادت رسوندن. شهید رئیس علی دلواری و بعدها سردار شهید فرمانده فرماندهان اسماعیل خان سلط الدوله قشقایی رو در زندان رضاخانی به شهادت رسوندن و بعضی از بزرگواران رو هم در حبس و تبعید و انزوا قرار دادن.
بله.
همش به پشتوانه و مدد همین تخریب شخصیت و حمله معنوی به این جریان بود.
درسته.
و حالا ما باید ببینیم که چه اتفاقی افتاد. من یه دو نمونه رو از منابع ذکر میکنم، منابع خارجی. آیه جنرال جیمز مابرلی،
بله،
نویسنده رسمی ارتش استعماری انگلستان در هندوستان هست که حالا اومده ایران حول و حوش جنگ جهانی اول، و ایشون یه کتابی نوشته، کتاب عملیات در ایران جنگ، بله، جهانی اول از 1914 تا 1918. خب اینو جناب آقای کاوی بیات هم ترجمه کردن. عرض کنم که ببینیم ایشون در صفحه 466 کتابش چی میگه در خصوص سران نهضت، فرماندهان، بله، و خوانین سلحشور ما رو چجوری مورد حمله و ترور شخصیت قرار میده. خب ایشون در مورد چند نفر از سران نهضت در صفحه 466 میگن که اول از زائر خضر خان شروع میکنن. میگن،
بله،
که ایشون از کت خدایان جز محسوب میشد و احساسات ضد انگلیسی او ربطی به تعصبش نداشت. اینجا یه شبهه میندازه، میخواد بگه آقا ایشون تعصب دینی یا ملی نداشت، بلکه، بله، علت آن بود که متوجه شده بود نفوذ، نگاه کنید، نفوذ بریتانیا در ایران،
بله،
نفوذ بریتانیا در ایران، یعنی نفوذ یک کشور از هزاران کیلومتر اون طرفتر در ایران،
بله،
موجب استقرار نظم و قانون خواهد شد.
عجب. این... یعنی مخالف نظم بودن.
بله بله.
احتمالاً میخوان راهزنی بکنن با نظم، بله، مشکل
اینجوری دارن. داره شبهه میندازه.
اینجوری داره میگه، بله.
و این امر مانع از دخل و تصرف او در مالیات و خراج محل و ادامه اخاذی هایش خواهد شد.
آفرین.
من یه سوال دارم، کسی که میخواد اخاذی کنه حتما برای پر کردن جیب خودشه دیگه.
درسته.
چرا مثل سایر خوانین، مثل سایر رجال دوره قاجاری نمیره دخیل ببنده به کمپانی هند شرقی انگلیس؟
میتونست راحت‌تر، میتونست ببنده
بیشتر از این اخاذی های سر راهی،
بله،
پولیش میومد.
دولت مرکزی هم دنبالش نبود.
بله
بله،
دولت مرکزی دنبالش نبود، پلیس جنوب اس پی آر دنبالش نبود،
حامیش بود
و حامیش بود و سود سرشاری هم به دست می آورد از این.
تازه هر جام کم می آورد میرفت بندرعباس، میرفت بوشهر با، بله، جیب پرپول دوباره برمیگشت شیراز.
بله. میگن شیطون 10 تا حرف خوب میزنه، یه حرف غلط هم بینش میزنه که اونو به خورد بده. حالا ایشون یه روش اینجوری هم به کار میگیره. میگه،
بله،
زائر خضر خان که به شجاعت و کاردانی شهرت بسیار داشت، از محبوبیت محلی چشمگیری برخوردار بود.
خب، بله،
اینو حالا داشته باشید. میره سراغ چاکوتا، میره سراغ سردار شهید شیخ حسین خان چاکوتایی که هم خودشون شهید شدن هم فرزندانشون. شهید شیخ حسین خان صاحب نوعی شرکت بودن، تجارتی داشتن با هندوستان،
بله،
و یه شرکت تجاری داشتن. ایشون رو به شهادت رسوندن چه زمانی؟ زمانی که اومده بود از تلگرافخانه محل تلگراف بزنه به پادشاه ایران که آقا اینها میخوان، انگلیسی ها میخوان اینجا راه آهن احداث کنن، آیا با اجازه شماست یا بی اجازه شما؟ اگه بی اجازه شماست ما مقاومت کنیم.
آفرین.
اومدن و این با راه آهن خرمشهر به شمال غرب، اشتباه نشه، راه آهنی که انگلیسی‌ها می‌خواستن بزنن از بوشهر میرفت برازجان، برازجان به کازرون و شیراز برای تدارکات نیروهای خودش، پلیس جنوب و اس پی آر.
درسته. بله.
خب ایشون در اونجا به شهادت رسیده، یک تجارت موفقی هم داشته با، عرض کنم خدمت شما، مناطق مختلف از جمله هندوستان. ایشون شخص نداری نبوده، هم موقعیت داشته، هم پول داشته، هم فرزندان خوبی داشته که مثل خودش اهل تجارت و کسب و کار بودن. میگه که چاکوتا که در جوار تنگستان قرار داشت تحت نفوذ شیخ حسین قرار داشت.
بله.
وی در آغاز رویه دوستانه در قبال بریتانیا داشت، منظورش همون تجارتی که ایشون با هندوستان داشته.
بله.
خب ظاهرا کسی که یک تجارت موفقی داره نباید پشت پا بزنه به، عرض کنم، اون چیزی که اندوخته، بلکه باید روز به روز سعی کنه اون رو بیشتر کنه اگر واقعا دنبال کسب سود هست و سود فقط براش مهمه، سود مادی.
بله. بله.
خب میگه ولی ظاهرا در پی همنشینی با واسموس و به علت تعصبی که داشت تغییر رویه داد. یعنی آقا این تو منابع دیگه هم هی میگن که آقا واسموس، آقا یعنی کل ایران، علما، خوانین، تجار، مردم، همه نشسته بودن که یک جاسوس از آلمان به نام واسموس بیاد به اینها بگه که مصلحت مملکت شما چیه و چی نیست.
همه هم گوش کنن به حرفش
و بعد همه هم گوش کنن.
بله،
این چه شخصیت کاریزماتیکی بوده که همه مجبور بودن یا
موافقش بودن. بله،
اینجوری نیست. این که هی قضیه رو میدازن گردن واسموس و تحریکات واسموس، بله، این در واقع یه نوع شبه افکنی هست و برای این هست که به اصطلاح اندیشه مستقل اقشار مختلف همین ارکان اربعه رو زیر سوال ببرن که انه، بله، ایرانی ها از خودشون هیچ فکر و اندیشه نداشتن، در حالی که ما گفتیم آقای تاورنیه در جلسه قبل گفتیم چه توصیفی از ایرانیا داره.
بله، از بازارش، از اقتصادش.
بله، میگه باهوشترین مردم آسیا هستن و ایران در آسیا مثل فرانسه در اروپا است.
بعد کسی که همه جا رفته بود، بله، مقایسه میکنه مثلا با کشورهای مختلف، میگه، بله، اینجا آبادتر، قشنگتر، بله، تمیزتر، بله، باز، بله، و، بله، شکل روی مردم هم میگه، بله، شکل روی خوشتیپی هم.
بله، بله. حالا میخوام عرض کنم خدمت شما که اینا دائما شبهه میندازن. بعد میگه که به علت تعصبی که داشت، حالا اینجا باز تعصبم توضیح نمیده چه تعصبی،
بله، چه تعصبی،
بله، میگه به علت تعصبی که داشت تغییر رویه داد، یعنی با انگلیس از در مخالفت در اومد. بعد میگه پس از کشته شدن فرزند محبوبش در حمله به بوشهر، این تغییر رویه به نفرتی عمیق از بریتانیا تبدیل شد که انه ایشون قبل از این ماجرا با انگلستان نمیجنگیده. بنده برای استعذار شنوندگان عزیز عرض میکنم، ایشون از مدت ها قبل از اینکه فرزندشون شهید بشه، سردار شهید شیخ خزعل، این با این شیخ خزعل خوزستان اشتباه نشه،
درسته،
فرزند شیخ حسین خان، بله، بله، میگه که جوری حرف میزنه که انه که وقتی فرزند ایشون شهید شده، ایشون از در خصومت با انگلیس درونده، در حالی که ایشون از مدت ها قبل بنا به فتوای علما با انگلیس خبیث بدتر از ابلیس میجنگید اونجا همراه، بله، با فرزندانش دوشادوش هم دیگه،
درسته،
و این ربطی به کشته شدن فرزند نداشت. فرزندشون بعدن در میانه نبرد و بعد از مدت ها درگیری به شهادت رسیدن. پس شروع درگیری برای چی بوده؟
درسته،
اگر ادامه درگیری برای کشته شدن فرزندشون بوده، شروعش برای چی بوده؟ این شبهاتی که اینا میندازن. میگه وی از طریق عوارضی که از عبور و مرور کالاهای تجاری عکس میکرد، عواید چشمگیری داشت و اصولا به بیرحمی و قساوت قلب معروف بوده و چندان مورد علاقه محلی ها نبود. بنده رد سخنانشون از کتاب خود آقای دکتر محمد مصدق میارم که بعداً، بله، با انگلیسی ها هم همکاری کرد برای سرکوب تتمه دلیران تنگستان. آقای محمد مصدق در کتاب خاطرات و تعلماتشون اشاره میکنن که شیخ حسین خان رو انگلیسی ها کشتن و چنان بود که از منطقه‌ای که الان درش هستیم تا تهران مجلس شورای ملی برای ایشون مجلس ختم برگزار کردن.
آفرین.
خب اگر که عرض کنم ایشون محبوب نبود، یک شخصیت محبوب نبود در منطقه و سطح کشور و به عنوان یک مجاهد شناخته نمیشد، پس چرا براش این همه مجلس ختم برگزار کردن به اعتراف آقای مصدق؟
درسته.
الان دیدم توی برنامه‌ها که یه دز این اپوزیسیون خارج از کشور رفتن اتحادیه اروپا که آقا چرا شما دارید روابطتون رو با ایران خوب می‌کنید؟ اونا گفتن آقا شما چی میگید؟ الان دیدید که شهادت های رئیسی همه اومدن و اینجوری اظهار تعلم کردن، اینا یه دولت محبوب و مستقر دارن در ایران، شما به عنوان اپوزیسیون چی میگید که میگید آقا اونا محبوبیت ندارن؟ ما به همین جمله شبیه همین استشهاد می‌کنیم که آقا اگر شهید شیخ حسین خان محبوبیت نداشت، پس چرا از بوشهر تا مجلس شورای ملی در اون زمان براش مجلس ختم برگزار شد به تعبیر آقای مصدق، دکتر محمد مصدق؟
خب بله، بله.
عرض کنم خدمت شما که این شبهاتیه که میندازه. حالا یه جا میگه ظاهر خضر خان محبوب بوده، یه جا میگه شیخ حسین خان غیر محبوب بوده، اینا میگم لابلای حرفاشون درست و غلط رو قاطی میکنن،
یه دروغ هم میذارن که، بله، منظورشون همون دروغ هستش. خیلی متشکرم، بله، دکتر. بریم برگردیم، ان شاء الله در بخش دوم باز با شما یارو همراهیم. شنوندگان عزیزم، شما شنونده برنامه طلایی‌داران اقوام از رادیو فارس هستید. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیزم که در کنار ما شنونده برنامه طلایی‌داران اقوام هستید. آیه دکتر اجازه بدین قبل از اینکه بریم سراغ کتاب جیمز مابرلی، و من یه شماره ای اعلام کنم، شماره پیامه که برنامه‌مون 3071. شنوندگان عزیزم اگر مطلبی دارید در خصوص اینکه این برنامه بهتر تقدیم حضورتون بشه، خوشحال میشیم که نظرات ارزشمندتون رو در قالب پیامک بخوانیم. آی دکتر، انگلیسی ها بلدن، یعنی کار بلدن، میدونن که چجوری واقعیات رو تعریف بکنن. دروغ نمیگن ها، در قالب واقعیات یک اشاره ای هم دروغایی هم میارن که ذهن آدم رو از واقعیت منحرف میکنن.
بله.
و اون نمونه هایی رو شما اشاره کردید که
بله.
از شیخ حسین خان چاکوتایی که فرمودید که نظر و تعصب شخصی داره، نه ملی و نه دینی.
بله.
حالا در خدمت تو هستیم، ببینیم دیگه به چه مطلبی میخواین اشاره بفرمایید.
بله، همین مرحوم شهید شیخ حسین خان چاکوتایی پیشنهادهای رشوه به تعبیر امروزی میلیاردی به ایشون شد.
بله.
که اگر اون پیشنهادهای رشوه رو از انگلیسی‌ها ایشون قبول می‌کرد به پول امروز میلیاردها می‌شد و می‌تونست اون زمان صاحب خیلی از چیزا بشه و خیلی از عرصه‌های جنوبی رو با پول بخره حتی.
بله.
یه بخشی از کشور رو با پول بخره برای خودش.
اینا که منافات داره با اون چیزی که خودشون می‌نویسن. بله. خودشون می‌نویسن که آقا ایشون می‌خواست که آقا بره نمی‌دونم بگیره بکنه رشوه بگیره.
بله.
بعد از یه طرف دیگه خودشون پیشنهاد رشوه میدن قبول نمیکنه. خب این دوتا که با هم دیگه پارادوکسن.
بله.
اگه ایشون رشوه بگیر بود.
بله.
یا اخاز بود که خلاص فرصت خیلی خوب بود که از انگلیسی ها رشوه بگیره.
بله.
یا اخازی بکنه.
بله.
ولی نمیپذیره.
بله.
نمیخونه اینا خودشون. بله. هم دروغ میگن، بعد دروغشون رو با یه راست دیگه اصلا. بله. خراب میکنن.
خراب میکنن.
بله. بله.
بله. ما اینا رو حالا داریم دقیقاً اینا رو میگیم که بگیم ارکان اربعه نهضت و قیام در جنوب ایران و حالا به طور کلی ارکان اربعه که در کل ایران حتی در شمال مشغول مقاومت بودند و ایستادگی، اینها چه چیزهایی رو دیده بودند و چه چیزهایی رو احصا کرده بودند و می‌دیدند چه چیزهایی از دست رفته و چه چیزهایی رو باید نگه داریم.
بله.
و چه چیزهایی رو باید احیا کنیم که اینجوری دست مقاومت زدن. حالا داریم منتها چون گفتن یه مقداری این بس بعضی از دوستان گفتن شاید
طولانی
مقدار
شده.
طولانی شده، داریم میگیم که ما از این جهت داریم اینا رو توضیح بدیم که دشمن داره طی سالیان متمادی حتی چیزی حدود بیشتر از یک قرن داره تلاش میکنه که این شخصیت ها و قیامشون رو مورد حمله قرار بده و اونها رو دچار تحریف بکنه، واژگونه نشون بده.
بله.
از همون زمان هم بود، این کتاب تألیف همون موقع است، یعنی جنرال جیمز مابلی متولد هندوستان از انگلیسی هایی بوده که متولد هندوستان بوده.
بله.
یعنی پدر و مادرش استعمارگر بودن، استثمارگر بودن، وارد هندوستان شدن، ایشون اونجا دنیا اومده و بعد در ارتش استعماری انگلیس در هندوستان درجه جنرالی گرفته، اومده بالا، حالا اومده تو ایران و داره گزارش وقایع پیرامون جنگ جهانی اول رو می‌نویسه در کتاب عملیات در ایران. عرض کنم که ایشون همونجوری که فرمودید اینا اینجوری اندیگه میگن شیطون 10 تا حرف راست میزنه، لابلاش یه حرف دروغ هم تحویل آدم میده که آدم نفهمه چطور شد.
درسته.
حالا در ادامه ایشون در خصوص مرحوم سردار شهید غزنفر السلطنه برازجانی میگه محمد خان، ایشون میگه غزنفر السلطنه خان آن سامان نیست که فرد تحصیل کرده بود و فهمیده بود، در اخازی و چپاول ید طولایی داشت.
این عجب.
کسی داره این حرفو میزنه که خودش و پدر و مادرش و جد و آبادش در جهان قاره‌ای رو باقی نگذاشتن که چپاول نکرده باشن.
بله.
از بومیان تاسمانی که خودشون توی دایره المعارف در مورد بومیان تاسمانی می‌نویسن نسل کشی موفق 98%.
بله.
تا سرخپوستان آمریکای شمالی که 60 میلیون نفر رو کشتن، تا تمدن‌های آمریکای مرکزی و جنوبی که از بین بردن، تا حتی بوفالوها در ایالات.
بله.
متحده.
بله.
آمریکا در آمریکای شمالی 60 میلیون بوفالو بوده.
بله.
به اعتراف منابع. بله. خودشون
اینا
60 میلیون رأس بوفالو بوده. اینها.
بله.
طی 20 سال در قرن 19 هم 60 میلیون رأس رو رسوندن به 30,000 رأس طی 20 سال. شما ببینید
چیکار کردن اینا.
عرض کنم
و یهل تاونن، اصلا میرن میخوشکنن.
مستاق یهل کل هر سو نس که قرآن.
بله.
میگه ایناست.
بله.
که هر سو نس رو نابود.
یادمون نمیره که اینا زنا رو وادار کردن، زنان بومیان رو کش.
بله.
کاسه سر شوهراشون رو سوراخ کنن بنزن.
بله.
گردنشون.
بله.
و هر روز این کاسه سر شوهراشون جلو چششون باشه.
بله.
که ببینن چه اتفاقی.
بله.
افتاده. یعنی همونان. بله. حالا اینا به سردار محمد خان غزنفر و سلطنه برازجانی میگن در اخازی و چپاول ید طولایی داشت.
بله.
عجب.
عجب واقعا. عرض کنم خدمت شما که همونجور که فرمودید آی لاسکاساس کشیشیه که همراه کریستوف کلمب از 1492 تا 1508 همراه بوده در به اصطلاح خودشون اکتشافات دریای جغرافیایی. ایشون روایت میکنه که اینا چند میلیون نفر رو در کارائیب همین آی کلمب و همراهانش طی 15 سال چند میلیون نفر رو کشتن. همون زنان اینجور که توصیف.
بله.
میکنید زنان از شوهرها جدا کردن، شوهرها رو بردن برای کار در معادن و بیگاری و پیدا کردن طلا، زنان رو تو مزاره، در حدی که اینقدر غذا کم شد که زنها چون میدیدن شیر ندارن به بچه هاشون بدن مجبور بودن بچه های خودشون رها کنن.
بله.
چون بچه اینقدر گریه میکرد و اینها هیچی نداشتن بهش بدن.
درسته.
عاجز میشدن.
درسته.
اینا همچی موجوداتی هن. بعد اینا که این همه هرس و نسل رو در قاره‌های مختلف جهان نابود کردن و به نابودی کشوندن، از انسان و جماد و نبات و حیوان و همه رو. بعد اینا به مقاومان وطن ما میگن که مثلا در اخاذی یزد طولایی داشتن، خواهی اخاز بودن که میادن از شما اخاذی میکردن، مثل آقای فرمان فرما، مثل آقای قوام الملک. درست. که آقای مصدق در کتاب خاطرات و تعلمات میگه آقای فرمان فرما که دایی خود آقای مصدق هم میشده،
بله،
در مقام ایالت فارس 600 هزار تومان رشوه گرفت تا اجازه بده پلیس جنوب تأسیس بشه و فعالیت بکنه، پلیس جنوب انگلیس در ایران.
درسته.
و عرض کنم خدمت شما پلیس جنوب تفنگداران جنوب ایران بودن به اصطلاح ترجمهشون، بله، که تحت نظر انگلیس داشتن فعالیت میکردن در جنوب ایران.
درسته.
اگر ایشون اهل اخاذی بود مثل آقای قوام 600 هزار تومان میگرفت، بعد آقای مصدق میگه آقای قوام و آقای فرمان فرما با همون دو تا 600 هزار تومانی که از فقط همین در همین یه مورد فقط، حالا موارد دیگه شون رشوه،
بله،
گرفتن، بچه‌هاشون رو فرستادن اروپا برای تحصیل.
درسته.
خب اگر آقای شیخ حسین خان و غزنفر و سلطنه و ظاهر خضر خان هم اهل اخاذی بودن که اینجوری اخاذی میکردن راحت‌تر بود،
بله،
تا که بخوان برن سر جاده وایسن،
بله،
تیر تفنگ
اماراتی و قلعه، بله، و تفنگداری و
بله، بله. عرض کنم خدمت شما که یکی از چهرهای دیگه که ایشون بهش حمله میکنه، به لطایف الهیال ایشون رو میکوبه، سردار بزرگوار سردار رشید اسلام ناصر دیوان کازرونی هست.
عجب.
شیر دشت ارژند، اون جنگ شایان و اون جنگ نمایان رو در خانزنن و دشت ارژند با عمال انگلیس و خود انگلیسی ها کرد. شیر ارژند نعره بر بیداد زد، شیوه آزادگی فریاد زد. ایشون رو اینجوری توصیف میکنه، میگه ناصر دیوان کلانتر کازرون همیشه با هر نیرویی که در جهت استقرار نظم و قانون عمل می کرد، خودش هم توضیح میده که کدام نیرو، چه ژاندارمری سوئدی و چه نیروهای انگلیسی، به مقابله برخواسته بود.
خب عجب.
بله، اگه ما هم بیایم توی انگلیس ژاندارمری و پلیس تشکیل بدیم، پلیس جنوب انگلیس رو تشکیل بدیم،
بله،
شما به مقابله بر نمیخیزید، شما کلی افتخار میکنید به کسانی که در فرانسه جلو آلمان مقاومت کردن و اینا رو
ایرلند
نهضت مقاومت
میگید، بله، با آزادی خواهی ایرلند چه کردین شما؟
بله.
همه رو فرستادین در استرالیا،
بله،
گروه گروه دسته گروه دسته خیلی،
بله،
تو کشتی از بین رفتن خیلی،
بله،
بله،
بله. اینا هم کسایی هستن که اگر خودشون دست به مقاومت جلو دشمن خارج بزنن ممدوحه، ولی اگر ما و ایرلندی ها و دیگران دست به مقاومت بزنیم، بله، مذمومه.
درسته.
و ماها رو ضد قانون و ضد نظم قلمداد میکنن،
بله،
و اینجوری بله دوچار، بله، تحریف میکنن شخصیتشون رو مورد حمله قرار.
شنوندگان عزیز و ارجمندم، ما در خدمت هستیم با برنامه طلایی‌داران اقوام. بریم برگردیم، انشاءالله بخش پایانی رو تقدیم حضورتون میکنیم، با ما همراه باشید. خب متشکرم از شما شنوندگان عزیزم که همچنان کنار ما و دوستان عزیز ما در برنامه طلایی‌داران اقوام هستید. بخش پایانی رو با شما هستیم و مهمان برنامه‌مون آقای دکتر سید حامد نصاب. آقای نصاب، خیلی دلم سوخت واقعا، داشتم از کتاب عملیات در ایران جیمز مابرلی نقل قول‌هایی که در مورد سرداران رشید اسلام در طول 200 سال گذشته این مملکت داشتن، تحریف تاریخ و تحریف واقعیت رو می نوشتند و شما می خوندید، از سردار محمد خان غزنفر و سلطنه، ناصر دیوان کازرون، سید عبدالحسین لاری و و و خیلی از بزرگان دیگه.
خب حالا این قسمت باز همچنان مفتوح هست، انشاءالله تو قسمت بعدی ما اینو خواهیم گفت که در عصر خود همین سرداران مجاهد کدام یکی از رجال قاجاری بر علیه همین سرداران حرف می‌زدند و اقدام می‌کردند، به جایی که اینها رو تقویت بکنن در برابر دشمن خارجی، اینها رو سرکوب هم می‌کردن، بعد با افتخار تو کتابشون هم نوشتن.
بله.
خیلی عجیبه. بله. از این قبیل زیاد هست. ما می‌خوایم عرض کنیم که ترور شخصیت و تحریف واقعیات نهضت‌ها، مخصوصا نهضت اسلامی جنوب ایران، از جمله موارد دردناک تاریخی هست که متأسفانه زبانه‌های اون، دنباله‌های اون تا عصر حاضر هم همچنان که اشاره کردیم ادامه داره.
بله.
و ما از این جهت هست که داریم اینقدر در مقدمه میپردازیم به چنین مباحثی که بگیم آقا اگر بزرگواران این ارکان اربعه، روحانیون بصیر و آگاه به زمان و تجار فداکار و عرض کنم خوانین سلحشور و مردمان مجاهد طوایف بلاد مقاومتی میکردند، اینها به چه دلیل بوده، عظمت کارشون رو موقعی میتونیم بفهمیم. بله. که دشمن رو خوب بشناسیم و بدونیم چه چیزهایی رو از دست داده بودیم و اینها چه چیزهایی رو برای ما حفظ کردن. همین هم که الان داریم مدیون و مرهون در واقع خونها و مجاهدات اینهاست.
بسیار عالی. بله. خیلی متشکرم از جناب دکتر نصابه و همچنین شما شنوندگان خوبم. در این برنامه ما بدون تعصب و داوری و یا پیش داوری درباره مطالبی که داریم عنوان میکنیم از منابع مختلف داریم استفاده میکنیم، چه منابع نوشته شده داخلی و چه مطالب نوشته شده خارجی داریم استفاده میکنیم تا واقعیت از پشت پرده خودش رو نشون بده. متشکرم از شما شنوندگان عزیزم، به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.